por el rey. Dass er für die Wiese wie sie schießt. Du kannst ihn nur noch ein bisschen, weil er so nicht, wer auch wenn er ist, wer so er ist, wer sie irgendwo sind. عبارت قبل مصنف به این صورت بود و الحقائق الغیر البسیطه این نماهی به حسب ترکیبات و الاسامی و الوسائط لا جز الله حتی یتغیر فیها جواب ماهو. در این وقتی که این عبارت توضیح داده می شد اسامی از گرفته شد بر ترکیبات، حقایق غیر بسیطه به حسب ترکیبات و اسامیشون در جواب ماهو قرار می گیرند و شاید هم اشاره شد، اما احتیاطاً که شاید اشاره نکرده باشم عرض میکنم که اسامی رو هم میشه مبتدا گرفت، عطف نگیرید بر ترکیبات، تا والوسائط عطف بر اسامی بشه، اینطور بشه والاسامی والوسائط لا جز الها حتی یتغیر فیها جواب ماهو. یعنی اگر چیزی رو به نامی نامیدیم اون اسم از ما پرسیدن، یا حقیقت وسیطی رو در سوال به ماهو از ما پرسیدن، در سوال از ما پرسیدن، در این دو حالت جزئی نداریم که با تغییر جواب ماهو تغییر کنه. اینطور هم میتونید معنا کنید که اسامی رو مبتدا بگیرید، وسائط و عطف بر او خبر عبارت باشد از لا جز الها، بل اسامی و وسائط لا جز الها حتی یتغیر فیها جواب ماهو. هر دو درسته، اون اولی هم قابل تفسیر، دومی هم ممکنه. خب جلسه گذاشته چند تا مطلب رو قبل از اینکه وارد بحث بشم توضیح داده بودم، یه مطلب رو بعدا متوجه شدم که کامل نگفتم، باید توضیح دیگه ای داده می شد. البته اول درست وارد بحث شدم ولی بعدش خراب شد. در صفحه 228 سطر 17 هم فإن الحرارة ما تغیرت، حرارت تغییری پیدا نکرده. بعد در سطر 22 یا 21 داشتیم و الا لم یکن تغییر فی نفس الحراره، که مفهوم و الا لم یکن تغییر فی نفس الحراره اینه که حرارت تغییر کرده. در اون خط 17 گفت حرارت تغییر نکرده، در این خط 22 گفتش که حرارت تغییر کرده. عرض کردم که سوال شده که این دوتا به ظاهر ناسازگاری دارن، جواب چیه؟ جواب دیروز عرض کردم، جواب تامی نبود اون چی که دیروز گفتم، الان اون چی که میگم درسته. فإن الحرارة ما تغیرت یعنی این که شخص حرارت تغییر نشده. شخص حرارت، دیروز گفتم ماهیت حرارت، شخص حرارت تغییر نشده. سلام علیکم. پس تغییر در چی بوده؟ در توارد اشخاص بوده، یعنی اون شخصی که اول حاصل شده همون شخص به ذاته تغییر نکرده که شده باشه چیز دیگه، بلکه شخص دیگری وارد شده به جای او، دوباره اون شخص دیگه رفته، شخص سومی وارد شده، این توارد اشخاص باعث تغییر شدند، نه همون شخص اولی تغییر کرده شده شخص دومی. شخص اولی شخص دومی نشده، شخص اولی رفته بعد از اون شخص دومی وارد شده و بر اثر ورود اشخاص مختلف تغییری درست شده. حالا عبارت اینطوره فإن الحرارة ما تغیرت، یعنی خود همون شخص حرارتی که در این محل یعنی نار وجود داشته تغییر نکرده، چون گفتیم حرارت واحده به این حال آتش داد، خود حرارت شخصی عوض نمیشه، بلکه محلش با تغییر اشخاص و با توارد اشخاص عوض میشه. خب پس اینی که میگه حرارت متغیره در این حرارت شخصی تغییر نشد. در خط 22 که میگه لم یکن تغییر فی نفس الحراره، که مفهومش اینه که تغییر در نفس حرارت حاصل شده، که گفت بلا لم یکن تغییر فی نفس الحراره، که مفهومش اینه که تغییر در نفس حرارت واقع شده، این اصلا بحث دیگه میخواد بکنه. میخواد بگه فکر نکنید اون تغییری که حاصل شده در یه امر خارجی اتفاق افتاده، بلکه همون تغییر هم از سنخ حرارته، اون تغییر هم از سنخ حرارته، چیزی که پیدا شده و تبدل پیدا شده حرارته، یه چیزی دیگه خارج از حرارت تبدل پیدا نکرده. این کلام اصلا با اون کلام در دو موطنن تناقضی بینشون نیست، ناسازگاری نیست. اون میخواد بگه خود حرارت تغییر نکرده، این میخواد بگه تغییری که حاصل شده از سنخ حرارت بوده، از امر خارجی نبوده. پس اصلا ناسازگاری بینشون نیست که ما حلش کنیم. دیروز فرض شد که ناسازگاری هست و حل کردیم، حلش هم درست نبود. حالا الان عرض میشه که اصلا ناسازگاری بینیم دو عبارت نیست. اون عبارت اول میگه شخص حرارتی که حاصل بود تغییر نکرده، بلکه تغییر بر اثر توارد امثال بوده. این دوم میگه اون تغییری که حاصل شده اگر امر خارجی نبوده، در نفس الحراره بوده، یعنی سنخ حرارت عوض شده، نه یه امر خارجی خارج از حرارت. ولی تغییر خود شخص قبول نداره، ولی تغییر اشخاص چرا؟ تغییر اشخاص ملای توارد اشخاص قبول داره، ولی همون شخصی که واقع شده او بخواد تغییر کنه اینو قبول نداره. تغییر همون شخص خاص رو قبول نداره، ولی توارد اشخاص رو قبول داره، که توارد اشخاص منشأ تغییر میشه، که محل تغییر میکنه به وسیله توارد اشخاص حرارت، ولی خود شخص حرارت عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. خب وارد بحثی میشیم که جلسه گذشته اون بحث شروع کرده بودیم. قبل از ورود در این بحث باید اشاره بشه که قبلا اگه توجه داشتید من اقسام رو به چهار قسم تقسیم کردم، یعنی تغییرگاهی به توسط امر خارجی است، گاهی به توسط امر داخلی است، گاهی به تغییر ذات، گاهی به تغییر نقص و کماله. چهار قسم درست کردیم. یکی از این اقسام در بحث ما اصلا مطرح نیست و اون اینه که اختلاف دو امر به اختلاف ذاتشون باشه، یعنی به اختلاف حقیقتشون باشه. این اصلا مورد بحث ما نیست، این رو من اضافه کرده بودم برای اینکه مطلب روشن بشه. آنچه که ایشون گفته این سه قسمه، یعنی اختلاف به وسیله امر خارجی باشد، این یک، اختلاف به وسیله امر داخلی یعنی جزء باشد، این دو، اختلاف به نقص و کمال باشد، این سه. قسم سوم اختلاف به نقص و کماله. در توضیحاتی که عرض می شد این اختلاف به نقص و کمال قسم چهارم به حساب آمده بود، چون یک قسم دیگر رو اضافه کردیم برای اینکه بحث کامل بشه، ولی چون اون قسم دیگری که ما اضافه کردیم مسلم در نظر مصنف نبوده، مصنف از اون اقسام چهارگانه فقط سه قسم ذکر کرده، قسم سوم اختلاف به نقص و کماله. بنابراین در عبارتی که ما در جلسه گذشته داشتیم قال المشرعون هذا القسم الثالث لا يتصور وجوده، قسم ثالث ناظر به همین اختلاف به نقص و کماله، و اگرچه در توضیحی که من درج می‌کردم قسم ثالث عبارت بود از اختلاف حقیقت و حقیقت، یعنی دو تا حقیقتشون با هم مختلفن، اون چون از خارج از شد در عبارت مصنف لازم نیست که لحاظ بشه، در عبارت مصنف همونایی لحاظ میشه که خودش شمرده، خودش قسم سوم رو اختلاف به نقص و کمال قرار داده. حالا توجه کنید بحث رو، بحث اینه که گاهی ماهیت همیشه اسم است برای اون امر کلی. مثلا انسان اسم برای اون امر کلی که میتواند با شرایط مختلف در خارج موجود بشود، یعنی با اندازه های مختلف، با رنگ های مختلف، با اوضاع مختلف، در مکان های مختلف و در زمان های مختلف. این اختلافات در ذات انسان دخیل نیست، این ماهیت انسانیه. بقیه ماهیات هم همین کنن که وضع شدن برای اون امر کلی و اون امر عام که با تمام اون عوارض خاصه سازگاره. و یه ماهیت شخصی هم ما داریم که ماهیت مثلا زید باشه، ماهیت امر باشه، اینا ماهیت شخصی هم. اگر چه در اصطلاح رایج نیست که ماهیت رو بر ماهیت شخصی اطلاق کنن، مگر اینکه قید بزنن ماهیت نوعا بر اون ماهیت عام وارد میشه، ولی بالاخره ما ماهیت شخصی رو داریم اگر چه رایج نیست. اگر ماهیتی وضع شده باشد برای ماهیت شخصیه، در غیر اون شخص اگر بخواد این ماهیت به کار بره جایز نیست. مثلا اگر ماهیتی وضع شده باشه برای زید با این خصوصیات، در امر و بکر و امثال او دیگه نمیتونه این ماهیت صدق کنه، چون این خصوصیاتی رو که در مصداق ماهیت ما اعتبار کرده بودیم دیگه در امر و بکر نمیابیم. پس این ماهیت زیدیه نمیتونه بر بقیه افراد صادق باشه. سلام علیکم. ولی اگر ماهیت کلی بود و ما او رو در یک شخص خاصی مثلا زید به کار بردیم، ما از به کار بردن این ماهیت از بقیه در بقیه اشخاص ممنوع نمیشیم، یعنی میتونیم در بقیه اشخاص هم این ماهیت رو به کار ببریم، چون که ماهیت رو برای امر عام وضع کرده بودیم. ماهیت برای امر عام وضع شده بود و امر عام سازگار بود با تمام این خصوصیات. اگر ماهیت برای انسان باشه، ماهیت شخصی نباشه، اون ماهیت کلیه باشه، در تمام افراد انسان صادقه. و اگر ما در یه فردی صدقش دادیم مثلا در زید، از صدق دادنش در بقیه افراد ممنوع نمیشیم، میتونیم در بقیه افراد هم صادقش بدونیم، برخلاف ماهیت شخصیه که چون عارضه خاصی درش اعتبار شده فقط بر واجد اون عارضه اطلاق میشه، بر فاقد اون عارضه یا واجد عارضه دیگر نمیتونیم اطلاقش کنیم. این قانون واضحه. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، باید توجه داشته باشیم که مصنف یعنی شیخ اشراق بین اون ماهیت ناقصه و ماهیت زائده که مثال زد به حرارت، بین حرارت ناقصه و حرارت زائده و حرارت تامه کامله، ایشون اختلاف قائل شد. مشا به شیخ اشراق میگن اگر این ماهیت حرارت مثلا وضع شده برای ماهیت ناقصه، دیگه به کار گرفتنش در ماهیت تامه و ماهیت زائده ماهیت کامل جا نداره. مشا ماهیت رو در اینجا ماهیت خاص ملاحظه کرده، یعنی گفته اگر این ماهیت حرارت وضع شده برای حرارت ناقصه، دیگه استعمالش در حرارت تامه و کامله جایز نیست و همچنین در حرارت متوسطه جایز نیست که به کارش ببریم. شیخ اشراق به همین ترتیب هم مشا تشکیک در ماهیت رو نفی کرده، گفته اگر ماهیت صادق بر مرتبه ایست، این ماهیت بر مرتبه دیگر صادق نیست. بنابراین شما نمیتونید تشکیک در ماهیت قائل بشید و بگید این مرتبه ناقصه هم ماهیته، اون مرتبه کاملا ماهیته، چون تشکیک در ماهیت یعنی هر دو ماهیت هم، هم ناقصه ماهیته هم تامه ماهیته، منتها ماهیت از مرتبه نقص در میاد به مرتبه کمال وارد میشه و سنخش عوض نمیشه، ذاتش عوض نمیشه، فقط کمال و نقصش عوض میشه. اونم البته کمال و نقصی که مربوط به ذات باشه اگر ما مثل شیخ اشراق لحاظ کنیم ذاتم عوض میشه، چون ایشون کمال و نقص رو مربوط به ذات کرد دیگه، اختلاف در ذات میشه. سلام علیکم. حتما اشکالش اینه که اگر این ماهیت حرارت وضع شده باشه برای ماهیت ناقصه، دیگه استعمالش در ماهیت تامه جایز نیست. و شما این کارو کردید، گفتید حرارت هم در ناقصه حرارته هم در تامه حرارته، یعنی حرارتی رو که برای یکی از این دوتا وضع شده بود در دیگری هم به کار گرفتید و این جایز نیست. به منزله اینه که ماهیت شخصیه ای رو شما در شخص دیگری به کار بگیرید، ماهیتی که بعد شده برای ناقصه در تامه به کارش بگیرید. این اشکالیست که مشابه بر شیخ اشراق دادن و به این ترتیب هم تشریف در ماهیت رو منتفی میدونن، میگن بالاخره این ماهیت یا صادق است بر اون مرتبه یا صادق است بر این مرتبه. بر هر کدوم از دو مرتبه صادق باشد، بر مرتبه دیگه نمیتونه صادق باشه. پس اگر مرتبه دیگری وجود بگیره اونو باید یه ماهیت دیگه حسابش کنید. اگر این رو همین ماهیت حساب میکنید، این ماهیت که بر ناقصه مثلا در مرتبه ناقصه مثلا صادق بود، دیگه بر مرتبه تامه نمیتونه صادق باشه. این اشکال مشهور. جوابی که شیخ اشراق میده اینه که ماهیت یه امر عامه، نقص و تمام درش لحاظ نشده، بنابراین در وقتی که ناقصه باشه بر اون ماهیت بر اون ناقصه صدق میکنه، در وقتی هم که تامه باشه ماهیت بر اون تامه صدق میکنه، زیرا نقص و کمال درش اخذ نشده. و وقتی نقص و کمال درش اخذ نشده بود، میتونه بر هر دو صادق باشه و به این ترتیب تشریک در ماهیت تصور بشه. خب دقت کنید در مسئله. من در این بین یک کلامی گفتم که شیخ اشراق کمال و نقص و به ذات برمیگردونه، این اصلا ندیده بگیرید، این جاش نبود که من عرض کردم، باید بعدم میگفتم، سبت رسان شد. فقط این مسئله متوجه کنید که مشا اشکالشون اینه که اگر ماهیت بر مرتبه خاصی وضع شده، استعمالش در مرتبه دیگه جایز نیست، استعمالش در مرتبه دیگه جایز نیست. و شما دارید این کارو میکنید، ماهیتی رو که برای مرتبه خاصی وضع شده در مرتبه دیگری به کار میگیرید و این کارتون ناتمامه و درست نیست. شیخ اشراق میگه ماهیت برای مرتبه خاص جعل نشده، مطلق جعل شده، اون مرتبه درش لحاظ نشده، و چون مرتبه درش لحاظ نشده میتونه بر تام صادق باشه، میتونه بر ناقص صادق باشه. بنابراین اگر ناقص تبدیل شد به تام، تشکیک در ماهیت حاصل شده، بدون اینکه ماهیت منقلب بشه، بدون اینکه ماهیت منقلب بشه. این تمام درگیری های مشاء و شیخ اشراق که جلسه گذاشتم اشاره شد. با مبنایی که شیخ اشراق داره اشکال مشاء وارد میشه. مبنای شیخ اشراق اینه که کمال و نقص جز ذاته، امر خارج از ذات نیست، بنابراین ماهیت ناقصه یک ذاته، ماهیت تام ذات دیگری است. بنابر نظر ایشون، ولو به نظر ما تام و کمال خارجه، حرف شیخ اشراق به نظر ما درسته، یعنی ماهیت وضع شده برای اصل ماهیت، تمام و نقص در شخص نشده، ولی ایشون با مبنایی که داره که تمام و نقص رو داخل در ذات میکنه، نمیتونی این حرف رو بزنه، اشکال مشابهش وارد میشه، چون ماهیت ناقصه یک ذات میشه، ماهیت تامه ذات دیگه میشه. پس ایشون با مبنایی که داره تشکیل در ماهیت رو نمیتونه قبول کنه، یعنی اشکال بشا بر مبنایشون وارد میشه و جوابی هم که میده او رو خلاص نمی کنه. راه حل مشکل اینه که مثل صدرا تشکیل رو بیاریم تو وجود، تشکیل رو بیاریم تو وجود، یعنی نقص و کمال رو مرتبه وجود بدونیم، نه مرتبه حرارت. همونطور که شیخ اشراق در جواب مشا گفته، ماهیت رو عام بدونیم، یعنی با نقص هم بسازه با کمال هم بسازه، نقص و کمال رو تو خود ماهیت نیاریم، چون اگر نقص و کمال رو تو خود ماهیت بیاریم، نقص و کمال مربوط به ذات ماهیت میشن و اشکال وارد میشه. نقص و کمال رو بریم تو وجود، بگیم وجود این حرارت گاهی ناقص است و وجودش گاهی کامل است، که خود حرارت امر یکسانی باشه، در هر دو حال عوض نشه، همونطور که شیخ اشراق گفته یک کلیه ثابت باشه، همونطور که همه میگن ماهیت امر کلیه، ما وجودش رو متفاوت کنیم، بگیم وجود این حرارت در یک لحظه ناقصه، در یک لحظه دیگه تام میشه، ولی در هر دو حال حرارت حرارته، وجود عوض شده. میدونید وجود وقتی شدید بشه تأثیرم شدید میشه، وجود وقتی ضعیف بشه تأثیرم ضعیف میشه، چون تأثیر ماهیت هم بستگی به وجودش داره، تأثیرات وجود شما خود وجود، تأثیر ماهیت هم بستگی به وجود داره، وجود هرچی شدیدتر بشه تأثیر ماهیت بیشتر میشه، وجود هرچی ضعیفتر بشه تأثیر ماهیت کمتر میشه. پس ما تشکیک رو میاریم در وجود نه در ماهیت. پس حرف شیخ هشام قبول کردی، حرف شیخ هشام قبول کردی، حرف مشارم رد کردی. مشار تشکیل قائل نبودن، تشکیل فقط در مفاهیم قائل بودن، نه در وجود قائل بودن نه در ماهیت. شیخ هشام در ماهیت تشکیل قائل شد با مبنایی که داشت، تشکیل که در ماهیتی که ایشون گفت مبتلا میشد به اشکال مشار و اشکال هم دافعه نداشت، یعنی شیخ هشام نمیتونست اشکال دفع کنه با مبنایی که داشت. ما آمدیم این کارو کردیم، تشکیک رو از مفهوم یعنی تشکیک در مفهوم، تشکیک رو منحصر نکردیم بر مفهوم، بلکه تشکیک در مفهوم رو قبول کردیم همونطور که مشا قبول داره. رسیدیم به ماهیت، تشکیک در ماهیت انکار کردیم، حتی شیخ هشام رو نپذیرفتیم، تشکیک در ماهیت نیست، حتی مشا در این زمینه درسته. اگر تشکیک در ماهیت قائل بشیم انقلاب در ماهیت درست کردیم، ماهیت با ذاتش عوض بشه. ما تشکیک رو در وجود قائل شدیم، ماهیت هم همواره امر کلی گرفتیم که با وجود ناقص هم همراه، با وجود تام هم همراه. مشکل به بیان ما حل شد. من این مطلب رو عرض کردم اگرچه در عبارات شیخ اشراق نمیده، چون از وقتی وارد بحث تشکیک شدیم آقایون سوال که میکنن بالاخره آخر سر جواب رو باید به همین تشکیک در وجود من عرض بکنم. خواستم به طور کلی بگم که دیگه سوال برای کسی پیش نیاد، معلوم بشه اصلا جریان بحث چیه. ماهیت شخصیه معلوم شد، ماهیت کلیه معلوم شد، و در ماهیت شخصیه حرف مشا درست شد، در ماهیت کلیه حرف شیخ اشراق درست شد. منتها شیخ اشراق اگر کمال رو در ذات میگیره، نقص رو در ذات میگیره، باید ماهیت شخصیه کنه و اشکال مشا رو بپذیره. و چون ماهیت کلیت، نقص و کمال رو تو ماهیت نواد راه بدیم، با تو وجود راه بدیم، حرف میشه حرف صد را. یعنی تشکیک در وجود میفته، تشکیک در ماهیت دیگه نیست. پس تشکیک در دو جا مقبوله، یکی در مفاهیم، یکی در وجودات، ولی تشکیک در ماهیت مقبول نیست. اگرچه شیخ اشراق سعی داره تشکیک در ماهیت رو درست کنه، این صحبتی که شد برای همه مباحثی که در آینده میاد به درد خور و نافعه. یعنی ایشون بعدن میاد حیوانیت رو اشد میکنه، میگه این حیوان حیوانتر از اون حیوانه، بعدن میگه این حیوان حیوانتر از اون حیوانه، و مشا که اعتراض کردن متوجه مسئله نشدن. باز جوابی که صدر میده در اونجا میاد، حیوان حیوانتر نمیشه، وجودش قوی تره، و چون وجودش قوی تره، احساسش قوی تره، حرکت دل ارادش قوی تره، و بالاخره اون خصوصیاتی که ازش انتظار میده قوی تره، که اینا انشالله بعدا بیان میشه. خواستم از این قاعده که الان من گفتم، این قاعده تا آخر بحث تشکیک همراهتون باشه، که دیگه مشکلی براتون انشالله پیش نیاد. بعد چی رو در شخصه؟ اینا درست بله اینا درست ببینید بله خوبه، فرمایش خوبیه. یه حرارت داریم که این حرارت در اونجایی که آب ولرم باشه، در اونجایی که آب گرم باشه، در اونجایی که آب داغ باشه صادقه. این حرارت تشکیکی نیست، وجود تشکیکیه، اما اون ولرم و گرم و داغ اونا خودشون سه تا اسمن که هر کدومشون برای مرتبه جعل شدن. ولرم جعل شده برای مرتبه پایین تر از گرم و استعمالش در گرم باطله، گرم وضع شده برای مرتبه متوسط و استعمالش در داغ باطله، داغ وضع شده برای مرتبه زاید و استعمالش در اون ما قبلش باطله. اینا از اول وضع شدن برای مرتبه های خاص، ولی حرارت وضع نشده برای مرتبه خاص. بحث ما هم در این سه تا اسلام که شما فرمودید نیست، ما ولرم و گرم و داغ رو بحث نمی کنیم. اینا وضع شدن برای مرتبه های خاص و تشکیک درشون نیست، تشکیک در وجودشون هم نیست، استعمال هر یک در دیگری هم باطله. این همون موارد خاصیست که مشا می گفتن. اما بحث ما در حرارته که هر سه اینا رو شامل میشه، هر سه اینا رو شامل میشه. اگر اختلاف در حرارت پیش میاد، اختلاف در وجود حرارت ندارم میگرد، اسامی نداره این سه تا اسم، هر کدوم اسم برای سه مرتبه یا ماهیتا برای ماهیت خاصه هستند. بحث ما در این سه تا ماهیت نیست، بحث ما در حرارتی که ماهیت عامه. اگر بحثمون در مثل ولرم و گرم و داغ بود، در این سه تا ما غالب تشکیک نبودیم، نه تشکیک در ماهیت نه تشکیک در وجود. وقتی ولرم تبدیل به گرم میشد اصلا یه ماهیت دیگه میشد، گرم تبدیل به داغ میشد یه ماهیت سومی میشد، ولی در هر سه حال حرارت عوض نمیشه. حرارت در هر سه حال است، منتها از مرحله ضعیف به مرحله متوسط، از مرحله متوسط به مرحله تام کامل وارد میشه و این وجودشه که داره عوض میشه، نه خود حرارت. خود حرارت در همه حال حرارته، وجود قوی تر میشه، لذا سخونت و تأثیر بیشتر میشه.
در معنای
شعر
چجوریه؟
میخواد
مثلا
مرحله گرم میگه حرارت تر شد، چطوری؟ ایشون میگه حرارت و حرارت تر تصریح داره در مرد حیوان و حیوان تر تصریح داره، میگه این، میگه این عرف نگفته. خب عرف نگفته باشه، مشام مگر باید نظریشون از عرف بگیرن؟ عرف نگفته این حیوان از این حیوان تر است، ولی ما میگیم این حیوان از این حیوان تر است. دلیل ما میگه باید بگیم این حیوان تره، همینی که الان ما نمیپذیریم. ایشون میگه این حرارت است، این شیخ اشتاق میگه این حرارت است، این حرارت تر. وقت مشا میگه اگه حرارت وضع شده بر اون حرارت، دیگه بر حرارت تر صادق نیست؟ ایشون میگه نه، حرارت عامه، همه رو میگیره. ما جواب میدیم که شما کاری کردید که نقص و کمال در ذات دخالت کنه، داخل بشه، یعنی ذاتی شیء بشه. اگر ذاتی شیء، پس نمیتونید بگید حرارت ناقصه و حرارت تامه یک ذات هست، اینا دو تا ذات هست. اگر دو تا ذات شدن، تبدیل ناقصه به کامله، یعنی انقلاب در ماهیت، اشکال مشاب از شیخ وارد میشه. مگر اینکه شما کمال و نقص رو خارج کنید از ذات و حرارت بمونه، کمال و نقص امر خارجی باشه. صدر همین کارو میکنه، کمال و نقص رو خارج از ذات حرارت میکنه، میبردش تو وجود، و حرارت در تمام حالات یکسانه و وجودی که متفاوت میشه. اما شیخ اشتاق میخواد همین کمال و نقص تو ذات ماهیت قرار بده. اگر کمال و نقص ذات ماهیت قرار بگیره، تبدیل حرارت ناقصه به حرارت کامل، یعنی تبدیل ذات. تبدیل ذات یعنی انقلاب ماهیت. انقلاب ماهیت غیر از تشکیکه. ایشون داره انقلاب ماهیت رو میگه و ادعا میکنه که تشکیکه. اشکال مشا بر شیخ وارد میشه، بر صدرا وارد نمیشه، چون شیخ کمال و نقص رو در ذات حرارت قرار میده، صدر را میاره بیرون از حرارت قرار میده. و بنابر قول صدر، حرارت در همه حال یکسانه، ذاتش عوض نمیشه، وجود عوض میشه. و چون وجودم مستمره، این عوض شدن متعددش نمیکنه. حالا بحث در تشکیک وجودم الان ما نداریم. شیخ اشراق که نتونسته تشکیک رو برای تو وجود، به خاطر این بوده که وجود اعتباری میدونسته، نتونسته تشکیک و کمال نقص برای تو وجود داشت، تو ماهیت بذارتش. تو ماهیت که میذاشت، این اشکال مشا وارد میشد که ماهیت ناقصه یک ذاتیست، ماهیت تامه ذاتی دیگر است. و این سیر از نقص به کمال یعنی انقلاب ماهیت، نه تشکیک در ماهیت. مشا کمال و نقص رو امر انتزاعی و خارج میدونه. کی؟ اشراق؟ مشا اصلا نگفتن، تشکیک در وجود نگفتن. حالا اگه تو دلشون بوده، تو ذهنشون بوده، ما نمیدونیم. شما میفرمون که اینا نقص و کمال امر خارجی میدونن، یعنی خارج از ذات میدونن. میگن ماهیت عبارت هست از حرارت، نقص و کمال امریز عارضی و خارج. بله، حالا علای حال، حالا کار نداریم. مشارا فرض کنیم مثل صدرا گفته، فرضاً مشا به صدرا، اصل مطلب روشن. حالا قائل این مطلب صدراست یا مشا هم هستن، اون خیلی مهم نیست. نمیدونم باید مراجعه بشه که ببینیم خلاف حرف صدرال هم گفتن یا نگفتن. علی‌الحال از عباراتشون تصریحی بر نمیاد. حالا ما عبارات ها رو کنار هم جفت جور کنیم بعد از توش مطلب صدرا بیرون بیاد یا مخالف صدرا بیرون بیاد باید انجام بشه، نمیدونم. بله عوارض هم ماهیت هم تشریک داره. آخه کمال و نقص دو ماهیت هم، نه تشریک برداره. ببینید شما میفرمایید که حرارت یه ماهیته، کمال و نقص هم ماهیته. پس تبدل حرارت از کمال به نقص یعنی تبدل از ماهیتی به ماهیتی دیگری، نه این میشه تشریک در ماهیت. این تشریک در ماهیت نیست، انقلاب در ماهیته. ماهیت حرارت عوض نمیشه، تشریک توش نیست. ماهیت کمال و نقص عوض میشه، عوض میشه یعنی منقلب میشه، اونم تشریک درش نیست. یعنی نقص میره کمال میاد، یه ماهیت میره یه ماهیت دیگه میاد. درسته این دو تا عارضن، دو هر دو ماهیتن. حرارت که عوض نمیشه، پس اون ماهیت حرارت که ماهیت کیفیه سر جا خودش ثابته، پس تشریک تو حرارت نیست، تشریک تو نقص و کمال هم نیست. اگرچه نقص و کمال هم عرضن دو ماهیتن، تشریک تو اونها نیست، بلکه زوال و حدوث در این دوتا هست. یه ماهیتی که نقص زائل میشه، یه ماهیت دیگه که کمال حادث میشه. این تشکیک نیست، این زوال و حدوثه، یعنی انقلابه. کسی اینو تشکیک نمیدونه. پس در این تبدل حرارت از نقص به کمال، بنابراین که ما کمال و نقص رو در بود کمال که ماهیتا عوض میشه، عوض شدن اونها مثلا عوض شدن تشکیکی نیست، بلکه عوض شدن از سنخ زوال و حدوثه. یه ماهیت ظاهر میشه، یه ماهیت دیگه حادث میشه، پس اصلا تشکیکی تو این ماهیت رخ نمیده، نه در ماهیت حرارت نه در ماهیت نقص کمال. یا باید تشکیک رو در وجود قائل بشیم یا اصلا ممکنه تشکیک بشه، یا تشکیک رو باید در وجود بریم یا ممکنه تشکیک بشه. چون اگه بخوام تشریک رو درست کنیم، نه بر مبنای مشاه تشریک درست میشه، نه بر مبنای اشراق درست میشه. در مبنای اشراق تشریک به انقلاب برمیگرده، در مبنای مشاه هم اون حرارت ثابت میمونه، اون نقص و شمال که عرض خارجی هستن منقلب میشه. اصلا تشریک اتفاق نمیفته نه در مبنای مشاه نه در مبنای اشراق، فقط تشریک در مبنای صدر هست. در کیف و کم میان انواع بینایت داریم، چون اون حرکت جوهری باشه. بنابراین حالا این توضیح داده میشه در بعضی از ماهیت ها حرکت از سمت نقص به کمال باعث انقلاب ماهیت میشه، باعث تبدل ماهیت میشه. در بعضی ماهیت ها باعث تشکیک میشه. این یه تفصیلی است که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. مطلبتون نگه دارید، احتمالا نشانه رو اونجا داره، فعلا وارد بحثش نمیشیم چون جاش نیست. تشکیک در مفاهیم در نظر مشا عیبی نداره، یعنی صدق حرارت، صدق حرارت، صدق مفهوم حرارت بر اون حرارتی که داغ است اولاست از صدق حرارت بر اون حرارتی که بلرم است، که تشکیل رو در مفهوم میبرن، در صدق میبرن. یعنی مفهوم حرارت همه اینا رو میتونه شامل بشه، اما صدق این مفهوم بر اون مرتبه بالاتر اولاد از صدقش بر مرتبه پایین تر. تشریف فقط در صدقه، در مفهومه، این نظر مشروعه. ولی شیخ اشراق تشریف در ماهیت هم قائله علاوه بر مفهوم، صدرا در وجود قائله علاوه بر مفهوم، یعنی مفهوم همه قبول دارن. اینکه صدق حرارت بر داغ اولاد از صدقش بر ولر میان همه قبول دارن، مشروع و اشراق و متعالیه. فقط حرف اینه که بیرون از مفهوم چه چیزی تشکیک داره؟ مشا میگن هیچ، اشراق میگه ماهیت، صدر میگه وجود. چی؟ خب حالا این دیگه حرف صدرا میشه دیگه، علت این که صدق حرارت بر داغ بیشتره قوی تره به خاطر اینکه وجود اون قوی تره، و به قول شیخ اشراق به خاطر اینکه ماهیتش قوی تره. اینا دیگه منشأ صدقش بستگی داره به حرف این دوم. بله همه جا تشکیکی نیست. بله همه جا ممکنه نباشه، نه تشکیک در مفهوم در همه مفاهیم خوب فرموشی بود نگر از میکردم تشکیکی در مفهوم در همه جا نیست، بلی جا مفهوم نسبت مصادیقش متواتیه، مثل انسان نسبت مصادیقش متواتیه، نمیشه گفت این انسان از این انسان تر. صدق اینجا صدقش هم تشکیکی نیست، یعنی مفهوم تشکیکی نیست. نمیخوام عرض کنم که مشا در همه مفاهیم قابل تشکیکه، در اون مفاهیم تشکیکی اینطوری توجیه میکنه، نه همه جا مفهومش تشکیکیه، بعضی جا مفهوم تشکیکیه، بعضی جا مفهوم متواتیه، اون جاهایی که تشکیکی باشه اینطور توجیه میکنه که عرض کردم. خب شیخ اشراق مطلب رو یعنی شارح مطلب رو به صورت اشکال مطرح شد و بعد جواب داد. اشکال این بود که اختلاف اگر اختلاف به ذات باشد، یعنی اختلاف کامل و ناقص به ذات باشد، لازمش اینه که ماهیتی که وضع شده برای این ذات دیگه در اون ذات دیگه به کار نره، در حالی که شما این ماهیت رو در هر دو ذات دارید به کار میگیرید. جوابی که شارح داد این بود که ماهیت عامه، اگر در این مرتبه به کار رفت در اون مرتبه به کار میگیره. این جواب شارح بود. بعد وارد متن میشه شارح، میگه که این اشکالی که ما کردیم در عبارت مصنف به عنوان دخل مقدر موجوده، و مصنف هم جواب این اشکال ما رو اشاره میکنه که فرمایش بعدی شیخ اشراق رو که میخونیم جواب اشکاله، خود اشکال در تقدیره و جواب تصریح شده. جواب رو هم عرض کردم دیگه، احتیاج به تکرار مجدد نداره، از رو میخونه. ولما کان هذا الدخل منقد هن فی القسم الثالث، چون این دخل این اشکال، این اشکالی که باعث شکاف مذهب مصنف میشه، دخل همیشه معناش همینه، میگن دخل مقدر یعنی اشکالی که فرض شده که اگر این اشکال وارد بشود شکافی بر مطلب ایجاد میکنه. چون هر دخلی مستلزم شکاف است، مثلا چاقوری که تو هندونه فارغ وارد میکنید این دخل و شکاف هم هست. در این جور موارد هم اگر اشکالی وارد بشه بر مطلبی که ما گفتیم، این اشکال نسبت به اون مطلب دخل حساب میاد، یعنی داخل اون مطلب میشه و اون مطلب رو شکاف میده. و لما کان هذا الدخل، چون این دخل یعنی این شبهه‌ای که گفتیم، این اشکالی که گفتیم منقطع بود در قسم ثالث، در قسم ثالث آشکار بود، عجاب عن الدخل المقدر به ما قلنا، مصنف جواب داد از این دخل فرضی به حرفی که به جوابی که ما گفتیم، و الیه به این جواب اشاره کرده، نه به دخل، دخل رو دیگه اشاره نکرده، و به این جواب اشاره کرده به قولش که بل ماهیت العقلیه کل حراره مثلا تعم ذوات اشخاص تامه و ناقصه. ماهیت عقلیه مثل حرارت مثلا اختصاص به ماهیت ناقصه تنها نداره، اختصاص به ماهیت کامله نداره که دیگه اون یکی دیگر شامل نشه، اختصاص به یکی از مرتبه خاصی نداره تا مراتب دیگر شامل نشه، بلکه عمومیت دارد تمام اشخاصش را، هم تامش شامل میشه هم ناقصش شامل میشه. پس اگر از نقص به کمال خارج شدیم ماهیت عوض نمیشه، بلکه میشه گفت ماهیت فقط تشریک برمیداره. عبارت ما اینطور داره: والماهیت العقلیه تعم ذوات اشخاص هر تامه و ناقصه. متن در اینجا تموم میشه کد زائدت و ناقصت و المتوسطه کلام شارح که در عبارت ما اینطوره. در عبارت قدیم بعد از و ناقصه و المتوسطه اضافه شده تا اون مزدوات اشخاص حتام و ناقصه و المتوسطه کد زائدت و ناقصه و المتوسطه. در عبارتی که در مجموع مصنفات شیخ اشراق اومده در متن حکمت الاشراق لفظ المتوسطه نیست، یعنی درست مثل کتاب ماست، مثل کتاب قدیم نیست. هر دو جور معنا میکنن، اگرچه به نظر میرسه که کتاب ما درسته و کتاب قدیمی وقتی خدشه داره، ولی در این حال هر دو رو معنا میکنن. بله خدمه خارج از متن، یعنی متن دو بار گفته متوسطه ولی متوسطه بالاخره در عبارت هست، منتهی عبارت شارح عبارت مصنف نیست. بله شاید حالا باید معنا کنیم. بله باید معنا کنیم. تشیه ها که ناقصش هم تکرار شده، دوتا ناقصه داری. اگه شما اشکال تو من متوسطه باید بشه دوستم ناقصه بگیم. بله درسته، متوسطه رو روش خط نکشیده، اونجایی هم که اضافه کرده توی کتاب قدیم الان، یعنی متن مصنف نگرفته، شرح اشاره گرفته. ماهیت عقلیه همه اشخاص رو شامل میشه، هم اشخاص تامه و هم اشخاص ناقصه رو. کد زائده بنابراین مثال نسخه ما مثال است برای ناقصه، یعنی ناقصه رو داره تبیین میکنه. یه ماهیت تامه داریم، یه ماهیت ناقصه داریم. ماهیت ناقصه یعنی اونی که تام نباشه. اونی که تام نباشه سه قسم میشه: کد زائده و ناقصه و متوسطه. که این کد زائده توضیح ناقصه میشه بنابراین عبارت، بنابراین عبارتی که ما داریم کز زائده و ناقصه و المتوسطه توضیح ناقصه است. یعنی ماهیت گاهی تامه گاهی تام نیست. اونی که تام نباشه این سه قسمه: یا زائده یا ناقصه یا متوسطه. اما در صورتی که لفظ المتوسطه در عبارت باشه اینطور میشه: اشخاص تامه و ناقصه و متوسطه. کد زائده یعنی کما این که اشخاص زائده و ناقصه و متوسطه را هم شامل است. شامل میشود اشخاص تامه و ناقصه و متوسطه را، که یعنی همونطور که شامل میشود زائده و ناقصه و متوسطه را. عبارت دیگه تکرار نمیشه، یعنی همونطور که تامه و ناقصه و متوسطه رو شامله، زائده و ناقصه و متوسطه رو شامله. خلاصه میخواد در اینجا عبارت رو ماهیت رو عام بگیره که همه افراد رو شامل میشه. حالا زائده و ناقصه روشنه، زائده و ناقصه روشنه که با تامه فرق داره. حرف اینه که بله حرف اینه که متوسطه چطور؟ متوسطه با تامه یکیه یا نه؟ از عبارت برمید که متوسطه رو با تامه یکی نگرفته، متوسطه رو با تامه یکی نگرفته. و همینطور هست، البته در بعضی جاها متوسط همون تامه، زائد و ناقص ایراد دارن. متوسط همون تامه است، اونی که زائده اضافه داره، اونی که ناقصه کم داره، ولی اونی که متوسط تامه. در بعضی موارد مثلا انسانی که متوسط القامه است این تامه، اونی که خیلی بلنده زائده، اونی که خیلی کوتاه است ناقصه، ولی اون متوسط القامهش تامه. البته اینا در اعتبارات ماست، ولی همشون تامه است در اعتبارات ما. این دارم مثال میزنم، ولی این ماهیت نیست، این ربطی به ماهیت نداره. اصلا در ماهیت تامه است. مثالی که من میزنم به بلندی و کوتاهی است که خارج از ماهیته. فقط خواستم مثال بزنم که مطلب روشن بشه، ولی مثال با مثال فرق داره. فرض کنید که ماهیت بیاض رو، ماهیت بیاض رو فرض کنید. این ماهیت یه جا میرسه که تامه، یه دیگه خدشه توش نیست، همه میدونیم این بیازه. یه جا میرسه که دیگه خیلی شدید میشه، اینو احتمال میدیم که زاید بر بیاز یه چیزی داشته باشه، مثلا نوری هم درش باشه. این تنها بیاز نیست، بیاز منیره که اضافه به نظر میرسه. یه وقت نه، بیاز کدره، به نظر میرسه که خاکستریه، این دیگه ناقصه. یه وقت بیاز متوسطه، یعنی نه خاکستریه نه اون نورانیه، متوسطه، که حالا این متوسط با تام یکی میشه یا متفاوت میشه، حالا گاهی ممکنه یکی باشه گاهی ممکنه متفاوت بشه. البته مثال بیاز هم بعدا روشن میشه مثال درستی نیست، بعدا روشن میشه که مثال بیاز هم مثال خیلی کاملی نیست، اگرچه اینجوری که عرض کردم درست میشه، به نحوه دیگری اگر مطرح میشد باطل بود، به این نحوه که عرض کردم درسته، ولی در این حال بازم خیلی کامل نیست. علی حال خواستم عرض کنم که مثلا مصنف اینه که ماهیت وزن نشده برای یه مرتبه خاصی، برای تامش، برای ناقصش، برای متوسطش، برای زایدش، برای هیچ کدوم وزن نشده، بلکه به طور مطلق وضع شده که شامل همه میشه. حالا این موارد چگونه تفسیر میشن این بحث دیگری است که تام چیه، ناقص چیه، زاید چیه، اینه یه بحث دیگری است. عرض میکنم زاید و ناقص با تام فرق میکنه، فرقش هم واضحه، فقط حرف اینه که متوسط رو با تام متفاوت کنیم، آیا متفاوت میشه یا در بعضی جا ممکنه متفاوت بشه در بعضی جا متفاوت نشه. ولی بحثی که مثلا نفشده بحث روشنیه، یعنی ماهیت مطلق است، اختصاص به هیچ یک از این مراتب نداره. حالا این مراتب چیان؟ سه تاش که معلومه، تام و ناقص و زایدش معلومه، فقط هست برای متوسط است که با تام یکی میشه یا جدا میشه. عرض کردم بعضی جاها یکی میشه و بعضی جا ممکنه جداش کنه. ولا تکون نفس شیء منها، یعنی ماهیت هیچ یکی از این ستا نخواهد بود. این ماهیت، ماهیت تامه نیست، ماهیت ناقصه نیست، ماهیت متوسطه نیست، بلکه مطلقه، با هر سه اینها سازگاره. از لا یشترط النوع فی حقیقته به شیء من الثلاثه، زیرا نوع در حقیقت خودش مشروط به هیچ یکی از این ستا نیست. هر نوعی در حقیقت خودش مشروط نیست به اینکه تام باشد یا ناقص باشد یا زاید باشد، چون مشروط به هیچ یک از ثلاثه نیست، با هسته میسازه. یعنی نسبت به این ثلاثه لا به شرطه، اگر نسبت به ثلاثه لا به شرطه، با هر سه شرط میسازه. پس در هر سه صورت ماهیت صادقه. کما لا یشترط فی الانواع طبیعیه طبیعت النوع المطلقه بما یختص بهی کل واحد عبارت توجه کنید، فی الانواع طبیعیه جار مجروره که نقش فاعلی و مفعولی اینها نداره. طبیعت النوع المطلقه فاعله، یشترط یا نوع فاعله، فاعل لا یشترط یا نوع فاعل لا یشترط. اگه لا یشترط خوندیم نوع فاعله، اگه یشترط لا یشترط خوندیم فاعله. المطلق هم صفت طبیعته، به ما لا یختص متعلق به لا یشترطه. عبارت به این ترتیب که منو میکنم، منو توجه کنید که انواع طبیعیه رو جلو میارم. در انواع طبیعیه، یعنی در هر نوع طبیعی، شرط نمیشود طبیعت نوعی که مطلق است، شرط نمی شود به خصوصیاتی که یختص بهی کل واحد من الافراد و الاشخاص، یعنی به خصوصیات افراد مشروط نیست. مثلا یکی از طبایع نوعی انسانه، انسان این طبیعت نوعی انسان مشروط نیست به مختصات کل واحد من الاشخاصش، یعنی مشروط نیست به رنگ سفیدی که مختص این فرده، مشروط نیست به رنگ سیاهی که مخصوص اون فرده، مشروط به هیچ از مختصات افرادش نیست، لذا با تمام مختصات افرادش سازگاره و در تمام افراد هم صادقه. کما این که در انواع طبیعیه طبیعت نوعی که مطلق است مشروط نیست به ما، یعنی به خصوصیتی که یختص بهی کل واحد من الاشخاص، فإن الإنسانیت عین زید و عمر نیست تا فقط بر زید صادق باشد بر عمر صادق نباشد یا بالعکس. و همچنین عین مذکر و مؤنث نیست که فقط بر مذکر صادق باشد بر مؤنث صادق نباشد یا بالعکس، بلکه انسانیت معنایی است که یعم الکل شامل همه میشه. انسانیت مطلبی است که شامل معنایی است که شامل همه میشه. چون شامل همه میشه پس در ناقص هم صادقه، در کامل هم صادقه. بنابراین اگر موجودی از نقص به کمال رفت، در هر دو حال انسانه، انقلاب نیست بلکه تشکیکه. به این ترتیب ایشون جواب مشار رو داد. ول کمال و نقصان المطلق مسئله بعدی است، میخواد بیان کنه که کمال و نقص به ذات برمیگرده، نه به خارج و نه به داخل. هم مثلی که چند بار تا حالا گفته شده، دو مرتبه تکرارش میکنه. میگه که بعد از این که بیان کرد که ذات عبارت از چیست، ذات عبارت است از همون ماهیت عامه، بعد از این که ذات رو بیان کرد توضیح میده که فکر نکن کمال و نقصی که ما بین اختلاف در بحث ماست خارج از ذاته، خارج از این ذاتی است که توضیح بدیم، نه خارج از این ذاته نه جزء ذاته، بلکه همراه با این ذاته، یعنی خود ذاته، خود ذاته. پس اختلاف به کمال و نقص اختلاف دو تا ذاته، منتها اختلاف دو تا ذاتی است که ماهیت رو عوض نمی کنه. کلمات اصلی چرا عوض می کنه؟ می فرماد کمال و نقص اگر چه در ذهن ما امر خارجی به حساب میاد، ما از این موجود خارجی و از این ماهیت خارجی کمالی رو می فهمیم، نقصی رو می فهمیم و تو ذهنمون جداش می کنیم از این ماهیت. اگر چه در ذهن جدا می کنیم، ولی متوجه باشید که در خارج جدا نیست. اگر چه در ذهن خارج قرارش می دیم از ماهیت، ولی در خارج از ذهن خارج از ماهیت نیست، بلکه عین ماهیت. این مطلب اولش. بعد در مطلب دوم وارد میشه، فصل بودنش هم نفی میکنه. وقتی خارج بودن این کمال و نقص نفی شد، فصل بودنش هم نفی شد، اون امر سوم درست میشه که پس این کمال و نقص مربوط به ذاتند، مربوط به خارج، امر خارجی نیستند، فصل نیستند. ول کمال و نقصان المطلق ولو و این اخذه، یعنی اخذه هر یک از این دوتا، اخذه اگر میگفت اب نداشت، ولی خب اخذه گفته، یعنی هر یک از این دوتا. و این اخذه در لذا المطلق رو هم مفرد آورد، کمال و نقصان که هر یک مطلق باشن، اونم مفرد آورد، بقیش رو مفرد میگه. و این اخذه فی الازهان اعتباراً خارجی هست، ولی اون که در ازهار اعتبار خارجی حساب میشه، یعنی خارج از ماهیت به حساب میان. اما فعضا عزیف علت ثبات اول مقدار، مثلا اگر به ثبات که کیفه یا به مقدار که کم اضافه بشن، یکون و این کمال و نقصان به نفس ثباتیت و مقداریه لا به خارجه، این ذاتشونه، یعنی به خود همین مقداریت کمال و نقص حاصل میشه، یا به خود سواد کمال و نقص حاصل میشه، نه به عمل خارج. تا اینجا خارجی بودن این دوتا رو باطل کرد، حالا میخواد فصل بودنشون رو باطل کنه. کیفیت حتی فصل بودنشونه، اشاره به اینه که فصل هم نیستن. میگه قانون اینه که فصل همیشه ممیز باید باشد، نه مقبل. فصل همیشه ممیز جنسه، نه این جنس و نه مقبل جنس. اینو میدونیم دیگه، مثلا ناطق ممیز حیوانه، نه عین حیوان و نه مقوم حیوان. مقوم نوع هست ولی مقوم جنس نیست. در حالی که شما توجه بکنید این کمال و نقص، کمال و نقص ممیز، کمال و نقص ممیز عین جنسه. کمال و نقصی که ما داریم عین جنسه، یعنی کمال مقدار عین مقداره، کمال حرارت عین حرارته، نقصش هم همینطور، یا مقومشه یا عینشه. و هیچ وقت فصل نمیتونه عین جنس باشه یا مقوم جنس باشه. عبارت شده بعد مطلب رو دوباره توجه کنید، در مانعنفی اون مقدار زایدی که باعث کمال حرارت میشود عین الحرارته، پس اون مقدار زاید این حرارته یا مقوم حرارته، یه متمم حرارته. و فصل نمیتواند این جنس یا مقبل جنس باشد، پس این حرارت زاید نمیتواند این یا نمیتواند فصل اون حرارت مشترک باشه. بنابراین حرارت زاید هم فصل نشد، کمال فصل نشد، نقص فصل نشد، خارج هم نشد، بنابراین به نفس سوادیت و به نفس سوادیت و مقداری است. و کیفیت حتا که فصل شیئی که باید ممیز اون شیء از ما ادا باشد، چگونه ممکن است که اون فصل بینه طبیعت جنس باشد یا مقوم جنس باشد؟ که در بحث ما این چنین هست، اون کمال یا عین اون مشترکه یا متمم اون مشترکه، و فصل نمیتونه عین مشترک یا متمم باشد، پس این کمال نمیتونه فصل باشه. فصل نبود، خارج نبود، چسب به نفس مقداریت و سوادیت. و یجب ان یتحقق هذه النکته لتعرف مقاصد صاحب کتاب رو و یسهل علیک معرفت و کلامه فی هذا الباب. این مطلب باید بدونی تا مطلب برات روشن بشه و بدونی مثلا ایشون چیه. و الخطا ها اونا انما کان به اعتبار اخذ مشاء از جزئی را که ذات شخصی مکان کلی که ماهیت عقلی است. خطایی که در این اشکالی که بر مصنف وارد کردن، خطا این بود که اونها ماهیت جزئی رو با ماهیت کلی اشتباه گرفتن، ذات شخصی رو با ماهیت کلی اشتباه گرفتن. مصنف داره ماهیت کلیه رو میگه، کمال و نقص داره، اونا رفتن فکر کردن ذات شخصی رو میگه، میگن اگر این ماهیت بر این ذات شخصی و بر این مرتبه خاص بر شده، نمیشه به مرتبه غیر این مرتبه خاص سرایت داده بشه. مصنف که نگفته برای ذات شخصی بر شده، مصنف میگه برای ماهیت برای امر کلی بر شده. بنابراین اگر ما در مرتبه‌ای به کارش بردیم، ممنون نیستیم که در مرتبه دیگری هم همین ماهیت رو به کار بریم. پس مشاهده که این اشکال رو بر ما کردن، متوجه فرق بین ذات شخصی و ماهیت کلی نشدن. مصنف